حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت.
در مقابل ازی باید استخبارات ما بسیار فعال، قوی و اکتیف می بود. در جایی که حملات رخ می تر قبل از او باید یا آگاهی داشته باشن.
مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. در همین حال مقام های امنیتی افغان می گویند که در مورد خلای امنیتی که سبب این رویداد شده بررسی می کنند. وزارت خارجه پاکستان، صدر اعظم هند، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل این حمله را محکوم کردند و قرار است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا رئیس‌جمهور عربستان سعودی شود. سلام و به این ساعت خبری از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. ژکفر احمدی تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای احمدی سلام، در جهان چی میگذرد؟
سلام، تشکر از شما. بمبگذار انتحاری در پاکستان هم امروز خودش را منفجر ساخت. یک تن کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند و شمار تلفات زلزله اخیر در اکوادور به بیش از 400 تن رسید.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از نگین جهان را میشنویم.
سرخط خبرها. در حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل 28 تن کشته و 327 تن زخمی شده اند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت جوزجان شد و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز عازم پاکستان شد. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند در حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل 28 تن کشته و 327 تن زخمی شده اند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت این حمله توسط یک اراده موتر باربری در جوار یک قرارگاه نظامی در ساحه پل محمود خان رخ داد.
ساعت 9 بجه یک موتر بم انتحاری که اینجا انفجار میکنه در جوار ازی قرارگاه نظامی هم بودند که دیوار قرارگاه نظامی چپا میشن و در مجموع 182 نفر ما مجروحین داریم و در مجموع 28 نفر شهید داریم.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله انتحاری و گروهی صبح امروز 327 زخمی به شفاخانه ها انتقال یافتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این حمله را تقبیح کردند. سفارت پاکستان در کابل با نشر اعلامیه گفته است نواز شریف صدر اعظم این کشور این حمله را ظالمانه خوانده و گفته است این حملات نمایانگر آن است که تروریستان هنوز هم خطر بزرگ برای کشورهای منطقه به شمار می روند. سفارت آمریکا در کابل طی اعلامیه گفته است که این رویداد نشان دهنده خشونت طالبان در برابر افغانها است. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بر عهده گرفته است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت جوزجان شد. آقای دوستم در یک نشست خبری در شهر شبرخان گفت که عملیات فوری در ولسوالی های آقچه و قوشتیپه جوزجان راه اندازی می شود. به گفته آقای دوستم دولت افغانستان نیروهای نظامی کافی در اختیار دارد تا در مقابل گروه های مخالف مسلح ایستادگی کنند. طالبان مسلح از یک هفته بدین سو حملات گسترده را در ولسوالی های قوشتیپه و آقچه آغاز کردند. معاون اول ریاست جمهوری میگوید در میان طالبان اتباع پاکستانی هم وجود دارد و قمانده مخالفان مصالح دولت نیز به گفته وی به دست آنان است. و وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز عازم پاکستان شد. در اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمده است که هدف از سفر سید حسین عالمی بلخی گفتگو در مورد ثبت نام مهاجرین افغان فاقد مدرک و تمدید کارت‌های مهاجرت بیش از 1.5 میلیون افغان در پاکستان است. بر اساس اعلامیه عالمی بلخی در حال به پاکستان می‌رود که قبلا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با مقامات پاکستانی در مورد تمدید کارت و ثبت نام مهاجرین به تفاهم رسیده بود، اما این پروسه تا هنوز آغاز نگردیده است. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم احمد ژکفر احمدی باشید.
سلام، خوش آمدید. مقام‌های پاکستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 17 نفر دیگر در یک انفجار انتحاری خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها در این انفجار یک ساختمان حکومتی در شمال غرب ایالت خیبر پشتونخوا امروز هدف قرار گرفت. به گفته پلیس انفجار در شهرک مردان واقع در حدود 50 کیلومتری شمال شرق پشاور رخ داده است. فیصل شهزاد قماندان پلیس محل گفت که بمب‌گذار انتحاری پای پیاده به این محل آمد و پیش از منفجر ساختن خودش دست به تیراندازی زد. به گفته شهزاد وضعیت 3 تن از زخمی ها وخیم است. در یک خبر دیگر از پاکستان، یک محکمه ضد تروریسم 2 مرد را به حبس ابد محکوم کرد. این مردان به خاطر نقش داشتن در فعالیت یک حلقه بچه بازان که به سوی استفاده از ده ها کودک در ایالت پنجاب متهم است، دیروز به حبس ابد محکوم شدند. شناسایی این حلقه سال گذشته مردم پاکستان را متعجب ساخت و سبب شد در یک اقدام نادر افسران پلیس به خاطر غفلت وظیفه‌ای مورد تحقیق قرار بگیرند. پیش از این ده ها خانواده شکایت کرده بودند که از کودکانشان سوء استفاده شده و سپس از سوی اعضای خانواده ثروتمند تهدید شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و غرب، ایران تنها حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده‌اش را به دست آورده است. جان کری دیروز افزود که برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این رقم را 155 میلیارد دلار می‌خوانند که این یک اشتباه است. به گفته کری، بعضی‌ها فکر می‌کنند که این رقم شاید 100 میلیارد دلار باشد. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را در آستانه ملاقات با همتای ایرانیش در نیویورک ابراز کرده است. حکومت اکوادور میگوید که شمار کشته شده ها در نتیجه زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر به 413 نفر افزایش یافته است. گزارش شده که هزاران نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بیم آن می رود که شمار تلفات بیشتر از این شود، زیرا هنوز هم شماری از افراد در زیر ساختمان های ویران شده دفن هستند. رئیس جمهور اکوادور این زلزله را غم‌انگیزترین رویداد در 67 سال گذشته دانسته است. و بنیانگذار جنبش ضد مهاجرت در جرمنی معروف به پگیدا امروز در درستن در محکمه حاضر شد. لوتس باخمان متهم است که با نوشته ها از طریق رسانه های اجتماعی نظم عامه را برهم زده است. باخمان مهاجران را مواشی و خس و خاشاک خوانده است. محکمه می گوید که این حرف های باخمان به مثابه حمله بر کرامت انسانی این مهاجران است. اگر او مجرم شناخته شود تا به 5 سال زندان محکوم خواهد شد. جنبش پگیدا مخالف پالیسی مهاجرت انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی است. این پالیسی مرکل سبب شد تا سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهجو وارد جرمنی شوند. از همراهیتان تشکر. حالا پیشبینی وضعیت هوای افغانستان با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، هوا بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، هوا بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
با باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. هدف این حمله یکی از ریاست های امنیتی ملی بوده است.
در مجموع 182 نفر ما مجروحین داریم و در مجموع 28 نفر شهید داریم.
وزارت خارجه پاکستان، صدر اعظم هند و سفارت امریکا در کابل و سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کردند. مخالفان مسلح چگونه توانستند که یکی از اهداف حساس را در کابل مورد حمله قرار بدهند؟
در مقابل ازی باید استخبارات ما بسیار فعال، قوی و اکتیف می بود. در جایی که حملات رخ می تر قبل از او باید یا آگاهی داشته باشند.
غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. در همین حال مقام های امنیتی افغان می گویند که در مورد خلای امنیتی که سبب این رویداد شده است بررسی می کنند.
این قضیه حادثه باید بررسی شود. ما از نهادهایی که ظرفیت های بیشتر دارند در قسمت بررسی اونا مذهب شدن کار صورت می گیرند.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا راهی عربستان سعودی شود. باز هم خوش آمدید. در این ساعت خبری رادیو آزادی من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک حمله انتحاری در کابل که هدف آن یکی از ریاست‌های امنیت ملی خوانده شده و گفته قماندانی امنیتی کابل 28 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که طالبان مسلح با این حمله خواستند تا شکستشان را در برابر نیروهای امنیتی افغان جبران بکنند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس اجرایی پس از حمله انتحاری و گروهی در پل محمود خان شهر کابل به محل رویداد آمده و ضمن تقبیه این عمل با خانواده های قربانیان غم شریکی کرد. عبدالله عبدالله در محل رویداد به خبرنگاران گفت که این حمله انتقام جویی مخالفان مسلح پس از شکست پیهمشان در برابر نیروهای امنیتی افغان می باشد و از مقامات امنیتی و سیاسیون کشور خواست تا با هم بسیج شده و در برابر این گونه جنایات صدا بلند کنند.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان وای قهرمان افغانستان با قهرمانی با شجاعت عملات شانه دفع کردند و تلفات زیاد داشتند. امروز با این حادثه انتحاری خواستند که انتقام بگیرند.
آقای عبدالله این حمله را یک عمل غیر انسانی و کار دشمنان مردم افغانستان خواند. طالبان مسلح صبح امروز یک واسطه نقلیه را در برابر ریاست حفاظت از رجال برجسته در مربوطات حوزه اول شهر کابل در ساحه پل محمود خان انفجار داد. پس از این حمله مهاجمان داخل محوطه این نهاد گردیدند، اما پس از درگیری شدید با نیروهای افغان با در آمدند. با آغاز سال 2016 میلادی این پنجمین حمله ای است که در شهر کابل رخ می دهد، اما شماری از افراد می گویند که پس از حادثه شاشهید این نیرومندترین رویداد در پایتخت است. در این حال قماندان امنی کابل می گوید که در این حمله 28 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی در محل رویداد به خبرنگاران گفت در میان کشته و زخمی شدگان بیشترشان افراد ملکی به شمول زنان و کودکان می باشند.
ساعت 9 بجه یک موتوربم انتحاری که اینجا انفجار میکنه در جوار ازی قرارگاه نظامی هم بودند که دیوار قرارگاه نظامی چپه میشن و در مجموع 182 نفر مجروحین و 28 نفر شهید داریم. ملکی و سیاسر و طفل هم در بین زخمی و شهید است.
اما وزارت صحت عامه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تنها کابل امبولانس از محل رویداد 328 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. شدت انفجار اکثر باشندگان شهر کابل را وحشت زده ساخته است. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفتند:
من محمد شما سم چیشته بودیم اونجا وطن یک بیا گرم نراقا یا گرم مورا کده گند ما با خود نفهمیدیم افتاده ما از چوکی وقتی که ما بیدایم که سر کده کس کنم خون
سر چای شیشته بودیم که نمی حادثه شروع شد یک گرم خیز دیگه دیگه نفهمیدیم بیچه میشه، آبات بسیار طولانی زیاد شد، نفرها بسیار زیاد میدوید این طرف.
با آنکه ارقام درست قربانیان این رویداد تا کنون به دست نیامده است، اما مقامات امنیتی میگویند که بررسی های آنان در این زمینه ادامه دارد. شهر کابل دارای 4 دروازه ورودی بوده و پسته های امنیتی در تمام چهارراهی ها عبور و مرور وسایل نقلیه را کنترل میکند. اما اینکه چگونه یک وسیله نقلیه مملو از مواد منفجر به قلب این شهر میرسد، سوالی است که همه را نگران ساخته است. قمندان امنی کابل در پاسخ به این پرسش میگوید مسئولانی که در این زمینه سهل‌انگاری و غفلت کرده باشند حتما مجازات خواهند شد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در مورد این که چگونه مخالفان مسلح دولت افغانستان توانستند که یکی از اهداف حساس را در کابل مورد حمله قرار بدهند، با مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان صحبت کرده ایم که تا دقایق دیگر پخش می شود. حالا مقام های امنیتی افغان میگویند که در مورد خلای امنیتی که باعث به میان آمدن رویداد امروز در کابل شده با جدیت بررسی میکنند. همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حسنزاده، سخنگویان وزارت های دفاع و داخلی افغانستان در مورد این رویداد و بررسی ها در مورد خلای امنیتی بیشتر چی گفتن؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز یک انفجار نیرومند صبح امروز شهر کابل را تکان داد که این باعث کشته و زخمی شدن تعداد از مردم گردید و مقامات امنیتی پس از چاشت امروز در یک نشست خبری حضور یافتن. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همراه با سخنگوی وزارت داخله آقای صدیق صدیقی در این نشست در مورد چگونگی از این رویداد به رسانه ها معلومات دادند. آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان ایره یک دشمنی آشکار با مردم افغانستان و بشریت دانست و ایره به شدت محکوم کرد. همچنان گفت که این کار یک دهشت تازه نیست، بلکه همه روزه همه وقته چنین حملات صورت گرفته. اما آقای صدیقی در مورد تلفات از این رویداد گفت که به اساس معلوماتی که بر اونها رسیده، در اثر این انفجاری که صورت گرفته به تعداد نزدیک به 30 نفر کشته شده و بیش از 320 نفر هم زخمی شدن. آقای صدیقی در مورد جزئیات از این رویداد گفت که این انفجار ناشی از یک موتربمی بوده که در داخل یک سرای در نزدیکی اداره محافظت رجال برجسته جابجا شده بود و که صدها کیلوگرم مواد انفجاری در اینجا جابجا شده بود توسط دو تروریست که اینا میخواستن به داخل از اداره حمله بکنن، که یکی از اینا موتربم انفجار میته و دیگه از اینا داخل ساهم داخل امیر ریاست میشه و درگیر میشه با نیروهای امنیتی حدود 1.5 ساعت. اما آقای صدیقی میپذیره که در جلوگیری از این حمله بعضی خلاهای وجود داشته. در این قسمت صحبت آقای صدیقی رو میشنویم.
عمق حادثه امروز بزرگ است، اما با تاسف حمله که در کابل صورت گرفته میپذیریم که خلاهای موجود بوده، اما بسیار زود است که چگونه اتفاق افتیده. عمق قضیه حادثه باید بررسی شود. ما از نهادهایی که ظرفیت های بیشتر دارن در قسمت بررسی اونا مذهب شدن کار صورت میگیریم.
بله، همچنان آقای صدیقی گفت که برخی افراد در داخل کشور هستند که اینا را همکاری میکنند و با اینا همدست هستند، اما این را رد کرد که این افراد در نظام افغانستان وجود دارند. آقای صدیقی از مردم افغانستان، از تمام نهادهایی که در افغانستان هستند خواهان همکاری شد و گفت که مردم باید در این زمینه همکاری بکنند تا با نیروهای امنیتی جلوگیری شود از همچین حملات. همچنان در این نشست خبری آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم حضور داشت که او هم این انفجار ناشی از دشمنی نیروهای طالبا با مردم افغانستان خواند و گفت که اینا هستن که از استخبارات منطقه و از کشورهای خارج الهام میگیرند. بله، و در این قسمت کوتاه سخنهای آقای وزیری را میشنویم. بازن
یعنی آغا چوک چه دغا پیخی را مستقی آغوی تاسو پدیمونی متقیه
کسانی که چنین حوادث را به میان می آورند متقین باشد که دشمنان افغانستان هستند، نوکران استخبارات منطقه هستند و به دست خارجی ها هستند. این کویته شورای کویته میرانشاه و شورای پشاور در کجا است؟ زمانی که موضوع سال می شود از کجا الهام می گیرند؟ قمانده از کی می گیرند؟ کسی که افغان است چنین حادثه را که امروز در افغانستان صورت گرفت با وجود نمی آورد. بله، همچنان مقامات امنیتی از مردم نهاد از سیاسیون خواستند که اختلافاتشان کنار بگذارند و با در قسمت تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکار شوند. بله.
راست شما همکارم جاوید حسنزاده از کابل بود در مورد سخنگویان وزارت های داخله و دفاع افغانستان در مورد حادثه امروز در کابل به طور مستقیم گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله انتحاری و گروهی صبح امروز در شهر کابل نه تنها با عکس العمل های مقامات و ادارات گوناگون در داخل افغانستان روبرو شده، بلکه واکنش های بین المللی را هم به دنبال داشته است. پاکستان با محکوم کردن حمله امروز در کابل همبستگی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرده و حمایتش را از مبارزه با تروریسم ابراز کرده است. صدر اعظم هند با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان این رویداد وقوع این حمله را محکوم کرده است. در این حال سفارت آمریکا در کابل و سازمان ملل متحد نیز حمله خونین امروز در شهر کابل را شدیداً محکوم کردند. بیشتر در همین مورد از فرشته نگاه می‌شنویم.
حمله مرگبار صبح روز سه‌شنبه در کابل نه تنها با عکس العمل‌های تند ادارات دولتی و نظامی، شورای علما و مردم ملکی افغانستان روبرو شد، بلکه از سوی برخی از کشورها و ادارات بین المللی نیز شدیداً تقبیح گردید. پاکستان، هندوستان و ایالات متحده آمریکا سه کشوری که رابطه نزدیک با افغانستان دارند و همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما این حمله را شدیداً محکوم کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه این کشور آمده است که حکومت پاکستان هر نوع اقدام تروریستی را شدیداً محکوم می کند و همبستگی خود را با حکومت و مردم افغانستان ابراز کرده و حمایتش را از مبارزه با تروریسم نشان می دهد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، چند قبل پذیرفت که رهبران طالب و خانواده های آنها در پاکستان زندگی کرده و از خدمات سی در آن کشور بهره می برند. پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه که با اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا پیرامون سال افغانستان در کابل برگزار شد، تعهد کرد که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می سازد. اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. از سوی دیگر هندوستان نیز وقوع حمله شهر کابل را شدیداً تقبیح کرده است. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان در توییتر خود نوشته که حمله در کابل را محکوم می کنم. تسلیتم را با خانواده های داغ دیده ابراز کرده و برای زخمی شدگان شفای عاجل می خواهم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با نشر یک اعلامیه حمله کابل را یک حمله تروریستی خونین نامیده و آن را نشان دهنده تداوم آسیب رسانیدن به مردم افغانستان از سوی طالبان خوانده است. در اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا آمده که آمریکا این حمله را به شدت محکوم می‌کند. سفارت آمریکا در کابل می‌گوید آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده و به حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهد. تدامیچی یاماموتو، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه میگوید این حمله ویرانی‌های ناشی از استفاده از مواد منفجره در مناطق شهری را نشان می‌دهد و استفاده از مواد منفجره در مناطق پرازدحام که باعث تلفات افراد ملکی می‌شود یقیناً جرایم جنگی محسوب می‌شود. دفتر یونما در اعلامیه خود از طالبان خواسته تا عملاتشان را در ساحات افراد ملکی به گونه فوری توقف دهند.
از عکس العمل های بین المللی در مورد حمله انتحاری امروز در کابل شنیده تا لحظات دیگر تماس های شما را در مورد رویداد امروز در کابل می گیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-35-40 و 0700-822-755.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. طوری که پیشتر شنیدید، حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. هدف این حمله یکی از ریاست های امنیت ملی بوده است. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
تشکر. سلام های خود را برای شما، همکار تخنیکی تن، به تمام شنونده رادیو آزادی جزیمی از ولایت هلمند تقدیم میکنم. در قدم اول تسلیت برای خانواده هایی که عزیزای خود را در این انفجار از دست داده و جنت پردوس برای زنا خواهان استیم و برای زخمی ها شفای عجل. این یک عمله بزدلانه دشمنای افغانستان بود که در روی با قوای مسلح ما ای بشارت را ندارد که با قوای مسلح ما در روی بجنگد. ای عمله بزدلانه و ای عمله غیر انسانی و غیر بشری و غیر اسلامی را در شهر کابل بالای زنا و اطفال و مردم بی دفاع انجام داد. این نشان می دهد که اینا هیچ وقت دوستای افغانستان نمی باشد و نمی شود و اینا در آینده افغانستان هیچ رول را نخواهد داشت. مرگ بر زنا.
تشکر از نظر و تماس شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
بله سلام علیکم استاد جان، سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
علیکم السلام، سلام به شما هم، بفرمایید.
اکبر هستم از ولایت لوزر. بله استاد جان، ای خو واقعیت است که دشمنای افغانستان یک بار دیگر عملات بزرگانه را انجام دادند او جایی که خودم شاهد واقعه بودم انفجار بسیار شدید بود. اکثریت مردم از شیشه ها زخمی شدند او خطر بسیار زیاد بود. واقعا یعنی عملی که صورت گرفت عملی دشمنان مردم افغانستان بود و یک بار دیگر نشان دادن که عملات بزرگانه را انجام میدهد.
بله تشکر از تماس شما آقای اکبر. برویم به شنونده دیگر، بفرمایید. رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدین؟
بله سلام.
و علیکم السلام، اسم شما و از کجا به تماس شدین؟ نظرتان در مورد رویداد امروز در کابل چی هست؟ بله
بله سلام علیکم.
بله صدای شما را میشنویم، تماستان برقرار شده، لطفاً صحبت نمایید. بله تماس شنونده ما فکر کنم قطع شد. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
آقای فروخ سلام و ترما تقدیم شما نسبت به همکارای شنوندای شما.
تشکر.
از ولایت تخار تماس.
سلام به شما هم.
برای شهدا بیشتر برای می خوام برای بازماندگانشون سر جمله سلام میکنم. بسیار مایوس شدیم. من نظر از این وقتی خود تکان بدم بای گپای چیز نمیشه که یا میشدن یک تسلیت میگن یک تقدیم میکنن یا باید کوشش بکنن هر روز مردم این با خود میخواه با خاک و خود حل میزنه نباید این کاره بکنن. با مخالفان هم یک گفتنی دارم به افغانانمون نه به خارجی و اجنبی ها به افغان ها یک خواهش دارم به کسانی که مخالف هستن به افغان ها خواهش میکنم خواهش محلیز که بین با ما یک جا شوند تا وقت یک خریدی اجنبی را میکنن یک کار دیگه کردن با اونا میومنی یک چیزی را بروسه را بران دختن مردم میکنن میکشن. آیا از این نمیترسه که حضرت عمر به حضور خدا بخیزه اثبات شو از اخن یزی ها بگیره بگیره شما کی را کشتین شما وزیر یزی را کشتین که لا اله الا الله محمد رسول الله میگفت او کسی ما شخص را کشتین نباید کار نکنن بیان از نامی اگر کسی میخواد که بنده خدا امت پیغمبر باشد اگر میخواد که حضرت در پالوی حضرت عمر باشد نباید مسلمان را نکشن از برادرای افغانی خود از طالبای افغانی خود خواهش میکن نه از اجنبی ها.
بله تشکر از شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتن با ما، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام سلام عصر صبح بخیر آقای احمدی. من کریم تندوت از مزالات نصبات میکنم. خب به قدم نخست آقای احمدی، این حمله داد منشاره وحشیانه گروه تروریستی وحشی طالبان که امروز مردم بیگانه افغانستان یک بار دیگر باز به خاک خون کشاند گوشاده ها خانواده افغان به تغییر غم نشاندن، به گریه غم نشاندن را محکوم میکنم و ما یک پیشنهاد دارم وقتا افغانهای عزیز ما دیگه بس است، دیگه اگر شما وقتا غیرت ما فروشه باشیم باید بخیزیم و دولت خواهش بکنه همین بندیای گروه تروریستی طالبان که در پولچرخی و دیگر محمدات اینا رو بکشن در محضر عام اینا رو دار بزنن و یک گفتای مرد بگو که جنایت اینا بوی بگیره تا دیگه طالبان بس بگیره که اجازه وقت با این پیشنهاد اسفانی حضور میکنه زاری میکنه برادر خطاب میکنه و شیر شده میره بندی اینا رها میکنه و باید پاوان دل مردم عام افغانستان پرداخت امروز ببینید 800 خانه رو امشب ادادار کرده و اینا کلش از بان خلاصی تا در این وقت سال که قیمتی است و مردم نان پیدا نمیتونه از بان خودش بده هیچ کس نگاه از اونها رو بخوره دیگه مردم افغانستان باید رای خود انتخاب بکنه تا بکه این خاموش بشینه معروض گسته شده میره لقد جمع اگر کس بمره باید با غیرت بمره نه که اینا رو طالب روز بیاد بخواه خون بکشن و اینا آرام بشینن باید بخیزن قیام بکنن دیگه رای وجود نداره غیبت. تشکر از شما.
تشکر از تماس شما و از تمام شنونده های دیگر ما که تماس گرفتن. 53 دقیقه عصر به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه این ساعت خبری رادیو آزادی. حالا هم همکارم جعفر احمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
قماندان امنیه کابل میگوید که در حمله مرگبار امروز در کابل 28 تن جان دادند. وزارت صحت عامه شمار زخمی ها را بیش از 320 تن خوانده است. سرپرست ولایت بلخ میگوید که طالبان هرگز حاضر به اجرای گفتگوهای صلح نخواهند شد. مقام‌های پاکستان از کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 17 نفر دیگر در یک انفجار انتحاری در این کشور خبر می‌دهند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای ایران و غرب، تهران تنها حدود 3 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده‌اش را به دست آورده است. رئیس جمهور ترکیه به شدت گزارش پارلمان اروپا را رد کرد. در این گزارش از وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه انتقاد صورت گرفته است. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف و مسکو در مورد یک چارچوب احتمالی برای آزاد ساختن یک پیلوت اردوی اوکراین به توافق رسیدند. یک محکمه روسیه نادیا سفچینکو را به اتهام قتل دو ژورنالیست روسی در شرق اوکراین ماه گذشته به 22 سال زندان محکوم کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن آزادی رادیو نقطه کام یا نقطه او آر جی آدرس ماست. 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا ساعت 6 در این ساعت خبری از رادیو آزادی دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که آمادگی تیم ملی کرکت کشور جهت اشتراک در مسابقات آی کپ آیرلند فردا آغاز میگردد. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این تمرینات در دو بخش که بخش اول آن میان 40 بازیکن فردا در کابل آغاز میشود و مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.
مسابقات ای کاپ که در هلند و آیرلند بازی برگزار می‌شود و بعد بازی می‌شود. تیم ملی افغانستان حالا لازم است کابل آمادگی می‌گیره برای مسابقات.
آقای فضلی افزود که از میان 40 بازیکن 22 تن انتخاب شده و در بخش دوم آمادگی‌ها جهت تمرینات به کشور انگلستان سفر خواهند کرد. مسابقات 4 روزه ای کاپ به تاریخ 13 جولای در کشور آیرلند برگزار می‌شود. در سلسله مسابقات تیم‌های سرحدی هندبال، دیروز تیم انستیتیوت تربیت بدنی تیم رحمان بابا را 26 در برابر 12 شکست داد. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به روز شنبه آغاز و امروز پایان می‌یابد. آقای نیازی هدف از راه اندازی این مسابقات را شناخت چهره‌های برتر و رشد بازی هندبال میان جوانان عنوان کرد.
و قرار است 12 دور مسابقات انتخاباتی تیم‌های منتخب حاشیه آرا کاراته فردا در کاپیسا آغاز شود. غلام جیلانی غروب رئیس فدراسیون حاشیه آرا کاراته افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزاده گفت این مسابقات در 3 کاتگوری بزرگسالان، جوانان و نوجوانان میان 200 ورزشکار راه اندازی می‌گردد. آقای غروب افزود که در اخیر این مسابقات 3 برنده برتر عضویت تیم منتخب ولایت کاپیسا را به دست می‌آورد.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که در این ساعت خبری تا حال با ما هستین. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را که با جزئیات میشنوید این هند. حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. مخالفان مسلح چگونه توانستند که امروز یکی از اهداف حساس را در پایتخت مورد حمله قرار بدهند؟
در مقابل از این باید استخبارات ما بسیار فعال قوی و اکتیف می بود. در جایی که حملات رخ می تخت قبل از او باید یا آگاهی داشته باشند.
غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید که پس از این تمام ساختمان‌ها معیاری و با کیفیت بالا در این کشور اعمار خواهند شد.
ما حمایت میکنیم از شرکت‌های ساختمانی که بیایند در پروژه‌های سکتور خصوصی و در پروژه‌های ساختمانی وزارت شد.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان بود. در ارتباط با رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا راهی عربستان سعودی میشود. باز هم خوش آمدید در این ساعت خبری از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم. در بخش تکنیک مرا طاهر روشان همکاری میکند. طور که در آغاز این ساعت خبری ما شنیدید، حمله انتحاری امروز در کابل ده ها کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. هدف این حمله یکی از ریاست‌های امنیت ملی افغانستان بود. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مخالفان مسلح چگونه توانستند که یکی از اهداف حساس را در پایتخت مورد حمله قرار بدهند؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروزی که در کابل صورت گرفت متاسفانه که قربانیان زیاد زیر مردم بی‌دفاع شهر کابل تشکیل می‌داد که تقریبا از 95 تا 97% مردمان بی‌دفاع ملکی بوده. یک دستاورد برای طالب نیست، فقط ریختاندن خون افغاناست که به هیچ وجه یا باید توجیه نتا که ما یک عملیات بزرگی را در کابل انجام دادیم، بلکه باید بگویم که یک قتل بزرگ در کابل انجام دادیم، خون ده ها افغان بی‌گناه ریخت. و اینکه چطور تانستن در نزدیکای تاسیسات امنیتی ما این حمله بزدلانه اجرا شد؟ اکثر تاسیسات امنیتی ما در مسیر سرک‌های عمومی جاده های عمومی است و مشکل نیست که یک فردی که بخواد خود انفجار یا انتحار بده و یکی در نزدیکی از یکی از تاسیسات انجام دادن است.
آیا این نشانه ضعف و شکست مخالفان مسلح دولت است یا ضعف نیروهای امنیتی که نتوانستن جلوگیری بکنن از چنین یک حمله؟
اونجا که ما تحلیل ارزیابی کردم، حمله که در چنین نقطه صورت میگیره و همزمان هم که عملیات در عملیات عمری طالبان در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده و تلفات و خسارات زیاد و انگفت برشان رسیده، این فقط جبران خسارات تلفات قندوز یا در شمال بود که در کابل باید یا انتقام جویی بکنن و این ضعف ناتوانی است که در مقابل مردمی بی‌دفاع یک حمله بزدلانه را انجام میده.
در گذشته هم قسمی که شما شاهد هستین جناب پتنگ صاحب، حملات در نقاط حساس شهر کابل رخ داده. به نظر شما که قبلا در یکی از نهادهای امنیتی در رأسش قرار داشتین، چی ضعفی را در بخش کشف شما میبینین که چنین از چنین رویدادها نمیشود جلوگیری شود؟
بالکل، من نمیگم که ما هم نیروهای امنیتی ما ضعفی ندارن از نقطه نظر تشکیلات، تاسیسات، تجهیزات و تعلیمات. ما هم مشکلات داریم واقعا که ما باید نیروهای کشفی ما بالاتر از در چنین شرایطی که دشمن میخواهد، خصوصا دشمن ما بسط دشمنای بزرگ است، در مقابل از این باید استخبارات ما بسیار فعال، قوی و اکتیف می بود. در جایی که حملات رخ می دهد قبل از او باید یا آگاهی داشته باشند و کشف بکنند که مخالفین از کدام شیوه ها استفاده می کنند. وقتا من می پذیرم که یک مقدار نواقص هست در نیروهای کشفی و استخباراتی ما، ولی عمل انتحاری یا یک جنگ گوریلایی به هیچ وجه بسیار مشکل است که مهار شود.
به می مقدار مواد انفجاری که کار گرفته شده در این حمله انتحاری و این انفجار خیلی نیرومند گزارش شده، چی فکر میکنید که چگونه مخالفان مسلح میتوانند که به این مقدار مواد انفجاری را داخل شهر کابل بسازند؟
اکثر این راهای منتهی شهر کابل هنوز هم باز است. ما یک کمربند فولادی درست امنیتی شهر کابل متاسفانه که نداریم و راهای بسیار بازی است که کابل ما وصل میسازه به نقاط پذیری خارج از شهر کابل که هنوز بستنی است. در اینجا نه گزمی وجود داره، نه پیریل وجود داره و نه پوسته های در اینجا وجود داره. از این راهای تردد رفت آمد وجود داره و مواد، اقسام مواد در این استفاده میشه. مواد های مختلف ممکن در نقاط هستی پذیر کابل وجود داشته باشه که یا جمع وریش ها بالاخره با یک موتر یا یک وسایل و حمل نقل شوه در دیگه جای دیگه شوه. مشکل صحیح مواد هم امکاناتش در خود کشور است و هم از بیرون از کشور است که ایره با خدا ورده میترن و به شکل قاچاق یا از راه هایی که اونجا توسه های امنیتی وجود نداره. متاسفانه که نظام کمربند امنیتی شهر کابل ما دروازه های کابل و راههایی که کابل با ولسوادی ها و ولایت های دیگه وصل می سازه آن قسمی که توقع می ره به او ترتیب یک سطر امنیتی وجود نداره.
فکر میکنین پتنگ صاحب که دست های در داخل نظام هستن یا در داخل نهادهای امنیتی که با مخالفان مسلح دولت در اجرای حملاتشان همکاری میکنن؟
جای شک نیست که دستگاه های استخباراتی کشور های مختلف در رده های مختلف ماموریت های داشته باشند، تسهیلات را به شکل از اشکال برشن فراهم بسازه که بتانه بسیار سادگی در انتقال مواد منفجره و در انتقال سروریز و یا در انتقال اسلحه و حتی در دادن کوردینات ها برشن همکاری بکنه. به اینجا شکلی
پس برای رفع نواقص در بخش کشف که شما پیشتر اشاره کردین، چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین؟ چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
چیزی که من به کوتاه و خلاص میگم، یک استراتژی درست امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنترل و نظارت استراتژی و همچنان یک استراتژی پایدار و دوامدار در مورد تامین امنیت افغانستان، البته که با درش سطح منطقه و بالاتر از منطقه که کشورهای به قدرت دنیا است، تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ما باید نظر بگیریم، یک استراتژی واحده که تمام یک اجماع ملی در افغانستان به او توافق شود، بعد از او در پارلمان یا در لوی جرگه به او توافق عمومی شود، یک استراتژی طویل مدت با مکانیزم و ابعاد مختلف که در اون منافع اولیای مملکت حفظ باشه.
همواره از تهیه و ترتیب استراتژی و برنامه در افغانستان حرف زده میشه و سخن زده میشود، اما دیده میشود که گام های عملی در راستای تطبیق استراتژی و برنامه برداشته نمیشود و یکی از مشکلات عمده هم همین خوانده میشود. تفسیر شما در این مورد چی هست؟ بسیار کوتاه.
بله، ما مشکل این دسته که هنوز رابطه مردم با زمامداران حکومت بسیار ضعیف است. استراتژی که مطرح میشه همیشه حکومت ها در یک چارچوب بسیار خرد در بین خود جور میکنن و با نظر خودشان که شاید استراتژی بزرگ باشه و در مجموع اگر فکر بکنیم کابینه غیر مسلکی که و نتونن یک استراتژی را از نقطه نظر سیاسی اقتصادی امنیتی طرح کرده بتونن، با استراتژی های تکتیکی دست میزنن که استراتژی های تکتیکی همیشه شکننده است و فاقد صلاحیت و فاقد اتوریته.
غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:44 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مطالب و موضوعات خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. مقام های امنیتی در غور از آمادگی های کابل جهت مبارزه با مخالفان مسلح در مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه غور گفت که آنها تمام نیروهایشان را همراه گروه های ریزرف که در هنگام نیاز از آنها استفاده می شود تجهیز نموده و اکنون آماده مبارزه با مخالفان مسلح دولت هستند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
به دنبال نگرانی ها از وضعیت امنیتی در این ولایت، اکنون مسئولان امنیتی از آمادگی جدی برای مبارزه با مخالفین خبر میدن. ملپاسوال غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه غور امروز در محفلی که برای تجهیز و آمادگی نیروی امنیتی در قماندان امنیه غور تدبیر یافته بود، به تمام شهروندان غور اطمینان داد که هیچگاه مخالفین مسلط توان اخلال امنیت را در این ولایت ندارند. آقای محسنی اضافه نمود که آنها ضمن اکمال تمام پست‌های امنیتی، نیروی کمکیشان را نیز تجهیز نمودند که در حالات اضطرار از آنها کار گرفته خواهد شد. قماندان امنیه غور که مخالفین مسلط در این ولایت ناتوان عنوان میکند میگوید
اطلاعاتی که امروز شما معاینه کردین پرسنلی هستند که اینها آماده هستند برای دفاع از سرزمین، برای دفاع از حاکمیت دولت، برای دفاع از وطن، یا نیروهای ریزرف ما هستند یا قطعاتی هستند که با همراه نیروهای امنیتی مقیم در ولایت غور در یک پلان منظم ترتیب شدند، هر لحظه آماده هستند از ساحاتی که دشمن بخواهد حملات خود را بالای نیروهای امنیتی و ساحات دولتی شروع بکنند و یا برشان جواب دندان شکن خواهد داد.
به این اساس غلام ناصر خازه والی غور میگد که وضعیت امنیتی در این ولایت تحت کنترل است و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد. آقای خازه که از شکست مخالفین طی دو حملهشان که 3 روز قبل در ولسوالی شرق و تولک این ولایت اتفاق افتاده بود خبر میدهد، افسود که این گروه اکنون با تبلیغاتشان میخواهند تا وحشت را در بین مردم ایجاد کنند.
برادرای قهرمان، دشمنای ما و شما هیچ راه دیگری جز تسلیم شدن و یا فرار از صحنه برشان باقی نمانده. امروز شما میبینیم دست به تبلیغات کهنه و فرسوده میزنن که گویا ما حملات میکنیم.
این در حالی است که روز قبل ده تن از سران اقوام در غور طی محفل بزرگی تاوس سپردند که دست از مخالفت های ذات البینی برداشته و همدوش با نیروهای امنیتی بر ضد مخالفین ایستادگی میکنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5-6 عصر از رادیو آزادی. وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید که پس از این تمام ساختمان‌ها معیاری و با کیفیت بالا در این کشور اعمار خواهند شد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن امروز هنگام امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی گفت بعد از این در اعمار ساختمان‌ها از مواد ساختمانی که در داخل این کشور تولید می‌شوند استفاده خواهد شد و با معیارهای جهانی این ساختمان‌ها اعمار خواهند گردید. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن ندا از کابل.
پس از این شرکت‌های ساختمانی در اعمار تمام ساختمان‌ها از مواد با کیفیت تولید وطن استفاده کرده و مطابق معیارهای بین‌المللی ساختمان‌ها را اعمار می‌کنند. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه شرکت‌های ساختمانی این مطلب را بیان کرد. آقای نادری گفت شرکت‌های ساختمانی بر اساس توانایی‌های ساختمان‌سازی درجه بندی و به کار ادامه خواهند داد.
ما حمایت می‌کنیم از شرکت‌های ساختمانی که بیاین در پروژه های سکتور خصوصی و در پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی اینا نقشی اساسی داشته باشند و یک تفکیک صورت بگیره بین شرکت هایی که دارای کیفیت درست است، دارای ظرفیت مدیریتی خوبی است، که ما اینا را تفکیک درست بکنیم، کار را برای اهل کار بسپاریم.
آقای نادری همچنان گفت بعد از امضای این قرارداد تمام شرکت‌های ساختمانی می‌توانند با امار ساختمان‌های معیاری در توسعه شهر کابل سهم فعال داشته باشند. با گفته وزیر شهرسازی و مسکن، این وزارت در نظر دارد تا یک تیم را به هدف نظارت از قراردادهای پروژه‌های ساختمانی خصوصی ایجاد نماید. پیش از این مردم از بی‌کیفیت بودن و عدم معیاری بودن ساختمان‌ها در شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان شکایت داشتند. آنها می‌گویند که بسیاری از ساختمان‌ها در افغانستان به خصوص در شهر کابل غیر معیاری بوده و به گونه خودسر اعمار شده است. از سوی هم نعیم یاسین، رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان، می‌گوید که این اتحادیه همواره همکار خوب با وزارت شهرسازی و مسکن بوده و با در نظر داشت معیارهای جهانی پروژه‌های ساختمانی را تطبیق می‌نماید.
تفاهم‌نامه ما را یک اقدام نیک می‌دانیم و ما تعهد می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم به وزارت محترم شهرسازی و به جناب محترم وزیر صاحب که ما اعضای ما همکار خوب خواهد بودند در پروژه‌های ساختمانی وزارت شهرسازی که مطابق استانداردها مطابق درجه بندی شده ما این پروژه را پیش می‌بریم.
در همین حال شماری از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که حکومت باید از ورود مواد ساختمانی بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کرده و یک بررسی دقیق و همه‌جانبه از تطبیق پروژه‌های ساختمانی داشته باشد. ریاست اتحادیه شرکت‌های ساختمانی نیز موجودیت مواد بی‌کیفیت در افغانستان را از مشکلات عمده دانسته و تأکید می‌کند که زمینه برای تولید و استفاده از مواد با کیفیت داخلی باید برای آنان فراهم گردد.
فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به عربستان سعودی سفر کند. بر اساس گزارش ها باراک اوباما در جریان این مسافرت می خواهد این پیام را برساند که واشنگتن دوستانه دیرینه خود در منطقه خلیج را در برابر ایران تنها نمی گذارد. کشورهای خلیج بیم دارند که ایران گویا امنیت آنها را تهدید می کند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این باره از سلطان محمد سرور می شنوید.
کشورهای عربی خلیج فارس از چیزی که آن را کاهش تعهدات واشنگتن در قبال دوستان دیرینه آمریکا در منطقه می‌دانند مایوسند. همچنین اظهارات ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به یک مجله نیز این کشورها را ناامید ساخته است. این کشورها چون می‌دانند که انتخابات در آمریکا پیش روست و یک رئیس جمهور جدید در این کشور به قدرت می‌رسد، دیده نمی‌شود که پیام رئیس جمهور باراک اوباما قناعت آنها را فراهم سازد. یک مقام آگاه کشورهای عربی از ترتیبات ملاقات اوباما با رهبران کشورهای خلیج به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما می خواهیم که اطمینان ملموس و واقعی به ما داده شود. ریاض و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که کدام معاهده دفاعی معمول با واشنگتن ندارند، سعی می کنند که تعهد واشنگتن درباره به دست آوردن چتر دفاعی راکت را حاصل کنند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند که یک راه حل صلح میان ایران و کشورهای عربی خلیج جستجو نماید تا آتش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه را خاموش سازد و از گسترش نفوذ گروه‌های افراطی چون دولت اسلامی در منطقه جلوگیری شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که جانبین امکان دارد به یک راه حل رضایت بخش جزئی دست یابند. آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس درباره چگونگی جلوگیری از چیزی که آن را فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه می‌دانند با هم اختلاف نظر دارند. توافق اتمی ایران با غرب کشورهای عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که متردد بودن رئیس جمهور اوباما درباره سیاست خاورمیانه که نمی خواهد درگیر منازعات پیچیده این منطقه شود و ایران دست بازتر در سیاستهای منطقه داده است. سلطنت عمان یگانه کشور عربی حوزه خلیج فارس است که با ایران روابط دیرینه خوبی دارد و با استفاده از آن توافق اتمی تهران و غرب را میانجیگری کرد. ریاض حمایت تهران از رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و حوثیان یمن را یک تلاش ایران برای در دست گرفتن سرنوشت منطقه می داند. ولی مقامات آمریکایی به این باورند که دسترسی ایران به اسلحه اتمی و گسترش نفوذ گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی در منطقه به منافع آمریکا و کشورهای عربی خلیج به مراتب خطرناک‌تر است. راب میلی، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه، در یک مقارنه میان تلاش‌های جلوگیری از تهدید ایران و روابط دیرینه واشنگتن در منطقه گفته است که به نظر او کدام ابهامی در این وجود ندارد که چه کسی دوست آمریکا در منطقه است و چه کسی نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقات روز چهارشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک می‌کند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحد، قطر، بحرین و سلطنت عمان اعضای این شورا اند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به یک مجله گفت که کشورهای عربی خلیج باید ایران را شریک خود در خاورمیانه بدانند. باراک اوباما در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی دوست آمریکاست گفت که این یک مسئله پیچیده است. با اینکه کشورهای عربی خلیج فارس درباره این اظهارات کدام واکنش رسمی نشان ندادند، ولی شاهزاده ترکی فیصل، رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی، در یک نامه سرگشاده این اظهارات را محکوم کرد و این پرسش را مطرح ساخت که تمایل واشنگتن به سوی ایران به گفته وی چه حکمت و عقلانیتی خواهد داشت.
شنیدید که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا رسپار عربستان سعودی شود. حالا گزارش دیگری داریم که عربستان سعودی هشدار داده است که اگر کنگره آمریکا سندی را تصویب کند که بر اساس آن عربستان سعودی مسئول داشتن نقش در حملات 11 سپتامبر شناخته می شود، ریاض تمام سرمایه هایش در آمریکا را خواهد فروخت. اما حالا قصر سفید ابراز اطمینان کرده است که عربستان سعودی این هشدارش را عملی نخواهد ساخت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
سخنگوی قصر سفید می گوید رئیس جمهور اوباما از چنین سند حمایت نمی کند و آن را امضا نخواهد کرد. تصویب این سند از سوی کنگره آمریکا منتج به آن خواهد شد که آمریکا می تواند عربستان سعودی را به سبب داشتن نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول دانسته و علیه آن کشور دعوای حقوقی کند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت مطمئنم که سعودیا مثل ما منافع مشترک ما در حفظ ثبات و سیستم مالی جهان را درک می کنند. رئیس جمهور اوباما که قرار است در این هفته به عربستان سعودی سفر کند می گوید مخالف تصویب این سند به این سبب است که چون این سند می تواند امریکا را هم هدف دعواهای حقوقی ادبای کشورهای دیگر قرار دهد. اوباما دیروز در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت اگر ما این فرصت را فراهم بسازیم که افراد در ایالات متحده بتوانند علیه حکومت‌های دیگر دعوای حقوقی کنند، این کار منتج می شود که اتباعی کشورهای دیگر نیز بتوانند علیه حکومت ما دعوا کنند. شمار زیاده از 19 حمله کننده که حملات 11 سپتامبر سال 2001 اتباعی سعودی بودند که 4 طیاره را ربوده و آنها را بر ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک، وزارت دفاع آمریکا در نزدیکی واشنگتن و بر یک میدان در پنسیلوانیا تصادم دادند. سازمان القاعده که در آن زمان در افغانستان مستقر بود، مسئولین حملات بود. تا امروز هیچ ثبوت وجود ندارد که حکومت عربستان سعودی به نحو از این حملات حمایت کرده باشد. مسئولیت تصویب چنین سند علیه عربستان سعودی در کنگره آمریکا به یک موضوع داغ مورد بحث در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مبدل شده است. هیلری کلینتون، کاندید پیشتاز دموکرات ها، از اداره رئیس جمهور اوباما فاصله گرفته و گفته است از تصویب چنین سند حمایت می کند. برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون گفته است نظر مشابه با رئیس جمهور اوباما دارد و تصویب چنین سند می تواند حکومت آمریکا را هدف دعواهای حقوقی اتباع کشورهای دیگر قرار دهد. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه که خود یک تاجر است در این موضوع موقف دیگر داشته و نگرانی ها در مورد فروش سرمایه های سعودی در امریکا را رد کرده گفته است فرق نمی کند بگذارید بفروشند ما آنها را می خریم چون این فروش لیلام به تاوان است و هیچ چیز بهتر از لیلام به تاوان نیست اعضای خانواده های قربانیان حوادث 11 سپتامبر سال 2001 از رئیس جمهور اوباما خواستند از این سند حمایت نموده و مسئله را در جریان سفرش به عربستان مطرح کند. آنها در نامه با اوباما که در رسانه ها منتشر شده نوشتند این غیر قابل قبول است که به هدف حفظ روابط دیپلماتیک اصول عدلی امریکا را زیر پا کرد.
حالا هم مروری بر مهمترین مطالب و موضوعات خبری روز که در این ساعت خبری رادیو آزادی داشتیم. حمله انتحاری و گروهی امروز در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه پاکستان، صدر اعظم هند، سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل این حمله را محکوم کردند. و قرار است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا رسمبار عربستان سعودی شود. رسیدیم به پایان این ساعت خبری از رادیو آزادی اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد حالا هم همکارم رضوان مراد با شماست